مامی با لحن یک نواخت خود به میانه صحبت دوید. خانم که ممکن نیست راحت بشینه. اگه سراغ این سیاها و سفیدای فقیر نره و به اونا کمک نکنه خواب به چشماش نمیره. و با کیف دستی به طرف درشگهی که چند قدم دورتر در کنار آلاچیق ایستاده بود رفت. الن نزدیک اسکارلت شد و در حالی که دست نوازش بر صورتش میکشید گفت: عزیزم، تو به جای ماما پشت میز بنشین و از پدرت پذیرایی کن. با وجود آنکه اشک در دیده داشت و بار غم سنگینی بر دلش فشار می آورد، معهازا مثل معمول تحت تأثیر جاذبه قوی و تمام نشدنی مادر قرار گرفت. نکهت خفیف عطر بهار نارنج که از جامه ابریشمین خشخش کننده اش بر می خواست، دختر را بیش از پیش از خود بی خود کرد. برای اسکارلت، الن اوهارا وجود متمایز و پرستیدنی بود، نظیر معجزه‌ای بود که در آن خانه وجود داشت. در این آنکه مرعوبش می‌کرد، به او آسایش می‌داد و تسکین می‌بخشید. جرالد همسرش را تا داخل درشکه همراهی کرد و به سورچی سفارش لازم را برای آهسته راندن کرد. توبی که مدت 20 سال مهتر و درشکه چی او بود، از این سفارش ارباب قیافش اندکی در هم رفت. شاید انتظار نداشت که پس از آن همه سال خدمت باز هم جرالد وی را به وظیفه اش آشنا کند. وقتی درشکه به حرکت آمد، او و مامی که پهلوی دستش نشسته بود هر دو تصویر زنده‌ای از دو قیافه عبوس و تیره آفریقایی بودند. جرالد در حالی که بازوی دخترش را می گرفت گفت: اگر آن همه خدمت به این خانواده مهمل اسلتری نکرده بودم و تا حالا از روی اجبار پولهایشان را جای دیگر خرج کرده بودند، تکلیفشان در این ولایت یک سره شده بود. این چند جریب زمین باطلاقی را هم که دارند به من فروخته بودند و شرشان از سر مردم کنده شده بود، ولی این کار را نکردم. بعد یک مرتبه قیافش را از هم باز کرد و در حالی که به یاد یکی از شوخی‌های معمول خود می‌افتاد گفت: بیا دخترم، بیا به پورک بگوییم که عوض اینکه دایسی را خریدم، خودش را به خانواده ویلکس فروختیم. افسار اسب را که هنوز به بازو داشت به دست پسرک سیاه‌پوستی که آنجا ایستاده بود داد و در معیت اسکارلت از پله‌ها بالا رفت. در این لحظات به کلی دلشکستگی و افسردگی خاطر دخترش را از یاد برده بود. تمام حواسش متوجه پیش خدمت و پیام مسرت بخشی بود که می‌خواست به او بدهد. اسکارلت به دنبالش می‌رفت، اما گویی زانوانش یارای حرکت نداشت. پرنده خیالش در کوی معشوق از دست رفته پرواز می کرد و می اندیشید که عدم تناسب آنها به قول پدرش، هرچند عجیب و غیر قابل گذشت بود، معهازا بیش از عدم تناسب پدرش با الن اوهارا نبود. مانند همیشه متحیر بود که چطور پدر بی‌حس و عربده‌جوی او حاضر شده بود با زنی مثل مادرش ازدواج کند، زیرا به ندرت در عالم زن و شوهری وجود داشتند که از نظر اخلاق، طرز تربیت، شیوه تفکر و حتی اصالت خانوادگی با هم تا این حد اختلاف داشته باشند. صفحه 50، فصل سوم. الن اوهارا بانوی 32 ساله بود، یعنی به حسب رسوم آن زمان زنی میان سن به شمار می آمد. 6 طفل به دنیا آورده بود که از آن عده 3 آنها به درود زندگی گفته بودند. بانوی بود بلند قامت، به قدر 1 سر و گردن از شوهر نسبتاً کوتاه و آتشین خیش بلندتر بود، اما به خاطر وقاری که داشت طوری لباس می پوشید و طوری در دامن پف کرده و چرخانش حرکت می کرد که بلندی قامتش زیاد به چشم نمی خورد. گردنش که از میان پیراهن تافته سیاه جلوه‌گری می‌کرد، گرد و لطیف و همرنگ مرمر بود و گیسوان انبوهش که در تور نازک می‌پیچید و پشت سرش جمع می‌کرد، بر جاذبه و متانت او می‌افزود. الن از مادر فرانسویش که به خاطر انقلاب 1791 در معیت پدر و مادرش از هائیتی گریخته بودند، 2 چیز متمایز به ارث برده بود: یکی چشمان سیاه و مورب که مژگان‌های بلند و تیره بر آن سایه می‌انداخت و دیگر زلفان انبوه و مشکی. از پدرش هم که از سربازان ناپلئون بود، دو چیز یادگار داشت، یکی بینی قلمی و کشیده و دیگری فک گرد که به انحناء گونه‌های خوش ترکیبش منتهی می‌شد. اما مسلماً غرور نگاهش ودیعه‌ای بود که از گذشت عمر و تجارب زندگانی به او رسیده بود. غروری که در آن به هیچ وجه تکبر و خودپرستی وجود نداشت، بلکه آمیخته با جلال، فکر عمیق و بزرگمنشی بود. اگر در دیدگانش پرتوی از مسرت باطنی دیده می شد، یا در تبسمش گرمی اثر بخشی وجود داشت و یا در صدایش که همیشه با ملایمت و مهربانی به گوش مستخدمین و افراد فامیل می رسید نوای روح نوازی نهفته بود، آن وقت الن دیگر نقصی نداشت و زن بسیار زیبایی به حساب می آمد. لهجه اش مثل مردم ساحل نشین جورجیا بود. کلمات و جملات را با نرمی خاصی ادا می کرد و در آن کمترین اثری از لهجه فرانسوی نبود. هیچ وقت کسی صدای بلند و آمرانه او را نمی شنید، نه خدمتگزارانش و نه اطفالش. در این حال در سراسر مزارع تارا فرامینش بلافاصله به مورد اجرا در می آمد، در حالی که چه بسیار خروش و نعره های شوهرش را با بی اهمیتی تلقی می کردند. تا آنجا که اسکارلت به خاطر داشت، مادرش همیشه همینطور بود. صدایش گرمی و حلاوت خاص خود را از دست نمی داد، چه آن موقع که کسی را می ستود و چه در آن وقت که خطاکاری را سرزنش می کرد. رفتارش علی‌رغم گرفتاری‌های بیشماری که برای اداره کردن خانه بزرگ و پرزحمت جرالد داشت، ملایم و خالی از تشویش بود و روحیش با وجود از دست دادن سه فرزند آرام و قوی و پشتش به هیچ وجه زیر بار مصائب خم نشده بود. کمتر اتفاق می‌افتاد که اسکارلت مادرش را بیکار پشت صندلی ببیند، جز در موارد صرف ناهار، شام و یا رسیدگی به محاسبات مزرعه و یا پرستاری یک نفر بیمار همیشه میلو کانوا دستش بود و چیزی میبافت یا به دوختن لباسی اشتغال داشت. گاهی اگر فرصتی پیش میامد، برودری دوزی میکرد. بعضی مواقع خودش را با پیراهنهای آشفته جرالد و یا لباسهای دخترها و یا احیاناً بردگان مشغول میکرد. به ندرت ممکن بود اسکارلت انگشتانه طلا را از انگشت مادرش دور ببیند و یا دخترک سیاه پوست را که کارش در خانه منحصراً بردن جعبه دوخت و دوز از این اتاق به آن اتاق و نظایر این طور کارهای ساده بود همراه مادرش نبیند. در تمام آن لحظاتی که مادرش برای سرکشی به آشپزخانه می رفت یا سری به رخت شورها می زد و یا دستورات مختلف می داد، این دخترک سیاه پوست به دنبالش بود. اسکارلت هرگز مادرش را ترش رو و بی حوصله نمی دید و یا نقصی در خصوصیات اخلاقیش نمی یافت، ولو هر موقع از روز یا شب بود. معمولاً وقتی الن برای شرکت در شب نشینی یا برای پذیرایی از میهمانانش و یا فرزند برای رفتن به جونزبرو برای شرکت در روز جشن سالیانه ملاکین لباس می پوشید، این لباس پوشیدن 2 ساعت طول می کشید و مامی و 2 خادمه دیگر به او کمک می کردند. با وجود این، اگر ضرورتی پیش می آمد که لازمه اش عجله بود، آرایش کردنش مثل برق صورت می گرفت. اسکارلت که اتاقش در سرسرا مجاور اتاق مادرش بود، از بچگی با صدای پاهای برهنه خدمتکاران که در مواقع ضرورت نیمه های شب یا نزدیکی های صبح برای بیدار کردن مادرش بر روی تخته های قطور امارت راه می رفتند کاملا آشنا بود. چه بسا موارد که خودش از نجوای آنها یا صدای آهسته پایشان بیدار شده و متوجه شده بود که در همسایگی خبری هست، یا طفلی به دنیا آمده یا آشنایی بیمار شده و در هر حال حضور مادرش بر بالین آنها ضروری بود. یا مواردی اتفاق افتاده که خودش پاورچین پا پشت در اتاق مادرش رفته و از لای در دیده بود که پدرش نفیر خوابش به آسمان رفته، ولی مادرش در پرتو نور شمع با شتاب لباس برتن می کند و جعبه دواها را زیر بغلش می گذارد تا برای نجات مستمندی در آن ساعت نیمه شب از خانه بیرون برود. برای اسکارلت آهنگ ملایم صدای مادرش در این طور مواقع آرامش بخش بود، مخصوصاً وقتی که با نوک پا از سرسرا می‌گذشت و محکم و پرهیجان خطاب به خدمتکاران می‌گفت: هیس، صدا نکنید، مبادا مستر اوهارا یا بچه‌ها بیدار شوند، آنها که تقصیری نکردند. بلی، خزیدن مجدد به درون رخت خواب و تصور اینکه مادرش در این موقع شب برای نجات فرزند یا مادری یا پدری دردمند رفته، خود در این ناراحتی لذت و مسرتی در برداشت. صبحها پس از آنکه تمام شب را بالای سر بیمار مشرف به مرگ یا زن فارغ شده می گذراند، در همان مواقعی که تازه دکتر فونتن و پسرش دکتر فونتن جوان برای عیادت بیماران می رفتند، پشت میز ناشتایی می نشست و با دیگران صبحانه صرف می کرد. با اینکه دوره چشمانش در اثر خستگی و بیخوابی کبود بود، با این حال صدایش طبیعی و محکم و به هیچ وجه اثر تزلزلی در آن نبود. در پس چهره آرام او نوعی قدرت پولادی نهفته بود که همه اعضای خانواده ولو شوهرش یا دخترانش را وادار به اطاعت و احترام می کرد. در حالی که جرالد حاضر بود بمیرد و این حقیقت را اعتراف نکند، شبها یعنی مواقعی که اسکارلت نوک پا می ایستاد تا قبل از رفتن به رخت خواب گونه های مادرش را ببوسد، متوجه لب و دهان و دندان مادرش می شد. نگاهی به لبهای نازک و لطیفش می کرد و به فکر فرو می رفت که آیا این لب و دهان هرگز در تمام عمر برای تحقیر و تمسخر و ادا درآوردن کسی چپ و راست شده؟ یا در شب‌های دیرگذر زندگانی رازهایی را از درون دل بیرون آورده و به گوش دلباختگان خود رسانده است؟ اما همین که شخصیت مادرش را می‌دید می‌گفت: نه، غیر ممکن است. چون این زنی هیچ وقت در دوران زندگانی اعمال سبکسرانه نکرده، پا از حدود حقایق و محسوبات بیرون نگذاشته و همیشه همانی بوده که هست، مثل ستونی از قدرت، شبیه به سرچشمه از ذکاوت، همیشه منبع فیض و کار و خدمت بوده است. ولی اسکارلت در این تصورات اشتباه می کرد. الن روبیلار یا همان بانوی متینی که امروز زن جرالد اوهارا و مادر اوست، روزگاری مثل همه دختران جوان و صاحب دل دیگر سری پرشور و دلی لبریز از عواطف داشت. در آن شهر زیبای ساحلی بر زیبایی های زندگی می خندید و بر آینده ناپیدا با امید و آرزو می نگریست. چه شب‌های با عظمت و طولانی که با جوان دیگری یا با دوستی همدل و مهربان رازهای ناگفتنی بر زبان آورده و عهد و پیمان‌ها بسته بود. اما این تخیلات و احلام آینده چندان دیری نپایید، زیرا ناگهان مردی به نام جرالد اوهارا در زندگی او ظهور کرد که قریب 28 سال از خود او بزرگتر بود و با نزدیک شدن او خواهی نخواهی پسرموی سیاه چشمش فیلیپ روبیلار از عرصه عشق و دلباختگی دور شد و با رفتن دائمی او از شهر ساوانا دیگر نور محبت و آرزو برای همیشه در دل الن مرد و خاموش گردید. از نتیجه این عشق تنها چیزی که برای او باقی ماند همان خاطره این محبت بود و بس. ولی در عوض کیفیت زندگانی برای جرالد به کلی صورت دیگر یافت. ازدواجش با دختری که هرگز قادر نبود باور کند که همسر او شود، به حیات ساکت و تیره اش رنگ و جلایی تازه بخشید. اگر صحایف کتاب عشق و آرزو برای همسرش بسته شده بود، در عوض برای خود او فصل تازه‌ای گشوده شد. از آنجا که آدم زیرک و هوشیاری بود، می دانست که زناشویی یک ایرلندی بیچیز و گمنام با دختر زیبای یکی از سرشناس‌ترین و متمول‌ترین خانواده‌های شهر ساوانا جز معجزه‌ای برای او نمی تواند باشد. آری، جرالد از آن نوع مردانی بود که بدون یاری و دستگیری دیگران از بینوایی و گمنامی به این مقام رسیده بود. جرالد 21 ساله بود که از ایرلند به سوی آمریکا حرکت کرده و پای به دنیای جدید گذاشت. مثل همه ایرلندی های دیگر، جز یک دست لباس با مختصری خرج سفر در حدود 2 شیلینگ پول جیبی نداشت، اما در عوض سرش پرباد بود. در این سوی دنیا، به خلاف خاک وطنش، از طرفداران ویلیام آف اورنج و از زجر و شکنجه سربازان او نسبت به هواخواهان فامیل استوارت خبری نبود. به عکس، احتیاج روزافزونی برای مباشرین املاک ملاکین انگلیسی وجود داشت و از این رو منصب مناسبی برای جرالد بود که خود را به خاک قاره نو برساند. توضیح حاشیه: ویلیام آف اورنج به سال 1650 الی 1702، معروف به ویلیام سوم، شاهزاده اورانج یا اورنج، که در سال 1689 تاج را پس از فرار جیمز دوم از پارلمان گرفت و بر سر نهاد. جیمز فرانسیس ادوارد استوارت به سال 1688 الی 1766، فرزند جیمز دوم، پادشاه انگلیسی که مدعی تاج و تخت بود و بر اسکاتلند تاخت و سرانجام مجبور به فرار گردید. ادامه متن: گرچه جرالد از آن آدم‌هایی نبود که زیر بار برود و اگر فرصت هم می‌شد از ناسزاگویی به اربابان انگلیسی که سربازانش خاک ایرلند را زیر رو کرده و رنج‌ها و بدبختی‌های بیشمار بر سر طرفداران استوارت آورده بودند خودداری نمی‌کرد، معهوزا اطمینان داشت که در این سرزمین دورافتاده از آن شکنجه‌ها و ستمکاری‌ها خبری نیست و انگلیسی های خودپرستی پیدا نمی شوند که مدام ماجرای جنگ رودخانه بوین را به رخ او بکشند. توضیح حاشیه: بوین، جنگی که در تاریخ اول ژوئیه 1692 بین طرفداران جیمز و ارتش ویلیام در گرفت و منجر به شکست کامل جیمز شد. در اثر همین جنگ، جیمز از سلطنت کناره گرفت و به اروپا گریخت. ادامه متن: نبرد بوین قریب 100 سال قبل از این تاریخ به وقوع پیوسته بود، ولی برای فامیل اوهارا و همسایگان او مثل این بود که همین دیروز گذشته اتفاق افتاد، زیرا در اثر همین مبارزه بود که املاک و ثروت و امید آیندهشان همه در زیر چکمه های سربازان ویلیام اف اورنج به باد فنا رفت و دوران مصائب و سیاه روزی های طرفداران استوارت فرا رسید. به همین دلیل و بعضی دلایل دیگر بود که خاندان اوهارا حاضر به ادامه اقامت در خاک وطن و شاهد فجایع و بیدادگری های عمال انگلیسی نشدند و آوارگی در نقاط مجهول عالم را بر ادامه زندگی در خانه خود ترجیح دادند. از چند سال پس از اشغال خاک ایرلند، فامیل اوهارا به اتهام همکاری با خرابکاران و شرکت در اقدامات ضد انگلیسی مورد سوءظن فرماندهان نیروهای اشغالی بودند. از این رو جرالد اولین مرد نبود که دست از خاک وطن بشوید و در پنهانی قبل از سفیددم به طرف آمریکا بگریزد. دو برادر بزرگتر از خودش، جیمز و آندرو، مدتی قبل از او از ایرلند گریخته بودند، زیرا سربازان محافظ نسبت به رفت آمد شبانه بعضی مأموریت‌های مخفیانه که بین میهن‌پرستان انجام می‌گرفت مشکوک شده بودند. پس از آنکه مأمورین انگلیسی مقداری تفنگ و مهمات در گودالی زیر طویله خوک منزل آنها کشف کردند، این دو برادر دیگر تأمل را جایز نشمردند. همان شبانه از چنگ مأمورین گریختند و به آمریکا آمدند. اکنون جیمز و آندرو در شهر ساوانا ثروت و شهرتی به هم زده و از بازرگانان خوشبخت آن سامان شده بودند و دیگر به قول مادرشان فقط خدا می دانست که چگونه این دو جوان با آن همه مشکلات و دست خالی به این ثروت رسیدند. از این رو جرالد هم سرانجام به آنها پیوست. از خاطره آن روزی که خانه را با عجله ترک کرد، جز بوسه گرم مادر و دعای خیر کسان و اندرز محبت‌آمیز پدر که به او گفته بود: فرزند، هر کجا می روی و هر چه می کنی فقط و فقط به خاطر بیاور که تو از چه خانواده ای بوده ای و دست تقاضا پیش این و آن دراز نکن چیزی به یاد نداشته. و پنج برادر دیگرش که همه از خود او بزرگتر و از حیث هیکل قویتر و بلندتر بودند یک یک با تبسم تشویق و ترحم از او خداحافظی کردند و او را که در فامیل خرد سالتر از همه بود ودا گفتند. نکته جالب این بود که در آن خانواده جرالد نه تنها از حیث سن از همه فرزندان کوچکتر بود بلکه از نظر جسه هم از دیگران ریزتر بود. برادرانش و حتی پدرش همه در حدود 2 متر قد داشتند و شانه هایشان عریض بود. در حالی که این برادر در 21 سالگی به خوبی می دانست که 1.5 متر قد یا چند سانتی متر اضافه حداکثر کرامتی است که خداوند از حیث برازندگی به او اعطا کرده، اما هیچگاه در زندگی از این جهت ناراحت نبود. کوتاهی قد را مانعی برای رسیدن به آرزوهای خود نمی دانست، بلکه اگر به درستی قضاوت می شد همین زیرکی و کوچکی بود که او را به جلو می برد. جرالد از سالها قبل دریافته بود که چون دارای این نقص بزرگ و جبران ناپذیر است باید کاری بکند که در پناه جدیت و پشتکار از دیگر بلند قدان جلو بیفتد و همین کار را هم کرد. برادرانش عموماً ساکت و دارای قیافه‌های عبوس گرفته بودند. سنن دیرین افتخارات گذشته که برای همیشه از میانشان رخت بربسته بود، هنوز به صورت تنفر جانگدازی در وجودشان یافت می‌شد و گاهی به صورت شوخی‌های تلخ و زننده‌ای بروز می‌کرد. اگر جرالد هم دارای هیکل نیرومند و درشت بود، چه بسا او هم نظیر سایر برادرانش می‌شد. و در آن دورانی که نزد پدر و مادرش میزیست جسورانه در توطئه‌های علیه حکومت شرکت می‌جست. ولی جرالد به خلاف سایر برادرها به قول مادرش کله شق و دهان لق بود. زود بر سر هر چیز کوچکی آتشین مزاج می‌شد. مچش بسیار قوی بود. برآمدگی‌های رویشان داشت که از دور به خوبی معلوم بود. بین برادران قوی هیکلش درست مثل یک خروس کوچک جنگی که وسط عده‌ای مرغ لاری ول کنند مدام این طرف و آن طرف میلولید و پرسه میزد. برادرانش هم به علت همین کوچکی جسه و کمی سن با نظر محبت به او مینگریستند و با علاقه نسبت به او رفتار میکردند. و با اینکه گاهی او با حرکاتش آنها را بر سر خشم می‌آورد، معهازا دستان نیرومند خود را طوری بر او وارد می‌کردند مثل اینکه بچه کوچک بی‌تربیتی را بخواهند تنبیه کنند. وسائلی را که جرالد برای ادامه تحصیلش از ایرلند به آمریکا آورده بود، به هیچ وجه کفایت مقصود او را نمی‌کرد. با وجود این، خودش هم هیچ وقت اهمیتی به آن نمی‌داد. مادرش خواندن و نوشتن را به قدر کافی به او آموخته بود، مختصری هم حساب می دانست. معلوماتش از این حدود تجاوز نمی کرد. از زبان لاتینی هم به قدری بلد بود که بتواند در نماز جماعت شرکت کند. کم و بیشی هم در تاریخ ایرلند مطالعه کرده بود. از شعر جز قطعاتی از مور و از موسیقی جز تصنیف‌های از وطنش که از دوران کودکی به یاد داشت نمی دانست. در همان حال که با عشق و علاقه تام به مردم اهل فضل نگاه می کرد و از مصاحبت با آنها لذت می برد، از بیسوادی خودش ناراضی و دلتنگ نبود. وانگهی در کشوری مثل آمریکا که عده‌ای مهاجر بی‌سواد و ماجراجو به ثروت هنگفتی رسیده بودند، چه ضرورت داشت که او عالم و دانشمند باشد؟ در این سرزمین آنچه که لازمش بود بنیه قوی و عشق به کار بود که در او به حد وفور پیدا می شد. برادرانش جیمز و آندرو هم که در ساوانا بودند و شغلی در فروشگاه خود به جرالد واگذار کرده بودند، تأسفی بر بیسوادی خود نمی خوردند. آن استعداد ذاتی که در نهاد جرالد برای چانه زدن در معامله، نگاهداری حساب و پاکدامنی و درستی پیدا می شد، کافی بود که اعتماد دو برادر را نسبت به او جلب کند. و با وجود آنکه جرالد از نظر داشتن مختصر اطلاعاتی در زمینه شعر و موسیقی بر برادران برتری داشت و با همین ها حس حسادت و تحقیر برادران را نسبت به خود تحریک کرده بود، با وجود این توانسته بود احترام آنها را نسبت به خود جلب کند. سرزمین آمریکا در سالهای اول آن قرن برای ایرلندی‌ها محیط مطبوعی به شمار می‌آمد و دولت و مردم آن نسبت به این قوم مهربان بودند. از این رو جیمز و آندرو که کارشان خرید و حمل کالا از ساوانا به شهرهای داخلی ایالت جورجیا بود، ثروتی به هم زده و فروشگاه بزرگی باز کرده بودند که جرالد هم بعداً به آنها پیوست. از همان آغاز ورود به جورجیا، جرالد از نواحی جنوبی آمریکا خوشش آمد و به قول خودش یک جنوبی تمام عیار شد. در جنوب زیستن و جنوبی بودن خیلی چیزها در برداشت که او از آنها بی اطلاع بود. ولی به خاطر قلب پاک و ساده ای که داشت، به زودی عقاید و آداب اهالی جنوب را کسب کرد. از آن جمله اسب سواری، بازی پوکر، سیاست بافی، دم از حقوق جنوبی ها زدن، ناسزاگویی به شمالی ها، خرید برده، برداشت خوب محصول پنبه، تحقیر سفید پوستان تهیدست و احترام زیاد به خانوم ها بود که جرالد همگی را آموخت و به کار بست. حتی جویدن توتون را هم یاد گرفت. فقط آشامیدن ویسکی بود که خودش قبلاً به قدر کافی با آن آشنایی داشت. با وجود همه اینها جرالد همان جرالد بود. طرز زندگی و پاره از عقایدش عوض شده بود، ولی رفتارش را به هیچ وجه تغییر نمی داد، ولو آنکه طی مرور زمان این کار از دستش ساخته بود. جلال و اشرافیت ملاکین بزرگ را که به اتفاق زن و فرزندانشان در درشگاه‌های مجلل و در حالی که عده‌ای از غلامان به دنبالشان در حرکت بودند می دید و ستایش می کرد. ولی خودش به هیچ وجه حاضر نبود زندگی ظریف و عالی پیشه کند. صداهای آمرانه و تنبل معابانه آنان را که چپ و راست برای هر کار کوچکی به این و آن دستور می دادند می شنید و خوشش می آمد. ولی خودش همان کلمات و همان روش خشک ایام توهی دستی را دنبال می کرد. از بی‌اعتنایی و غرور آنها در موقع باخت در قمار که با یک گردش ورق مزرعه یا غلام یا ثروت هنگفتی را می‌باختند و بعد با چند شوخی بدون اینکه ذره‌ای خم به ابرو بیاورند از جا بلند می‌شدند می‌دید. اما خودش به هیچ وجه حاضر نبود که با سبکسری و بی‌اعتنایی محصول دسترنج خود را ببازد. جرالد مردم ساحل‌نشین جورجیا را افراد نیک نفسی می‌دانست. با وجود زود رنجیشان از صدای ملایم و تناقضات اخلاقی آنها که خود نوعی لطف و زیبایی در برداشت خوشش می آمد. ولی در این ایرلندی جوان نوعی اشتیاق قرار ناپذیری وجود داشت که یادگار سرزمین باصفای ایرلند بود. جایی که مدام نسیم مرطوب و خنک می وزید و مردابهایش اثری از تب و ملاریا نداشت. و طبعاً با جوانان سست و بیحال این منطقه نیمه استوایی که تب ملاریا دائما زندگیشان را تهدید می‌کرد، اختلاف فاحش داشت. طی سالیان متمادی زندگی در این نواحی جرالد آنچه را که به نظرش مفید می‌آمد آموخت و سایر چیزها را به دور انداخت. در میان تفریحات پوکر را یکی از بهترین سرگرمی‌های جنوبی‌ها یافت. پوکر و نوشیدن ویسکی و همین لیاقت ذاتی در دنبال کردن این دو هدف، یعنی ورق و آن مایه کهربایی رنگ، برایش دو چیز از سه هسته گرانبهایش را به بار آورد. یکی ملک تارا، دیگری غلام ناظر خرجش، سومی زنش بود که آن را ارمغان خدادادی می دانست. پرک ناظر خرجش که از سیاهی برق می زد و در هنر خیاطی کم نظیر بود، نتیجه قمار یک شبه او با یکی از ملاکین جزیره سن سیمون بود که در بلوف زنی دست کمی از خودش نداشت. ولی در تحمل مستی نوشابه روم نیو اورلئان به پایه او نمی رسید. توضیح حاشیه: روم مشروبی است قوی که از نشکر درست می کنند. ادامه متن: با اینکه صاحب قبلی پورک پس از باختش حاضر شده بود دو برابر قیمتش را به جرالد بپردازد و او را پس بگیرد، ولی جرالد رد کرده بود و در برابر اصرار او گفته بود اگر 50 برابر قیمت هم بدهی نخواهم داد، برای اینکه این مردک واقعا در هنر قوقایی است. و این عمل در حقیقت اولین قدم او به سوی برآوردن یکی از آرزوهای قلبیش بود. دلش می‌خواست او هم مثل سایر ثروتمندان صاحب غلام و نوکر باشد. پس از اینکه مدتی با برادرانش کار کرد به این نتیجه رسید که گذران عمر در محوطه فروشگاه هم کار بیهوده است. صبح‌ها چانه زدن با مردم و شب‌ها نوشتن ستون حساب در نور شمع او را به ستوه آورد و تصمیم گرفت به سراغ زراعت برود. جرالد از مفهوم عمر بعضی لذت‌های اجتماعی و آزادگی را احساس می‌کرد که برادرانش متوجه نبودند. دلش می‌خواست زارع شود تا این مواهب را به دست بیاورد. با ولع و آرزوی شدید یک ایرلندی که مدتی در مزارع پدرش به صورت مستأجری کار کرده باشد و از آزادی خیش بهره‌مند شده باشد،